ولنتین است که در لندن زندگی می کند، ولی در قرنطینه خانگی هنوز به کلاس های پیانوش ادامه می دهد، آن هم به روش آنلاین. وقتی می شود موسیقی را آنلاین یاد گرفت، پس کلاس های درس هم نباید تعطیل شوند. آموزش از راه دور روشی است که بسیاری از کشورها در پیش گرفتند، از جمله ایران.
با سلام خدمت دانش آموزان عزیز.
با این تفاوت که این کشور در دهه 60 و دوران جنگ با بمباران شهرها و تعطیلی مدارس آموزش از راه دور را تجربه کرده، آن هم از طریق تلویزیون. حالا باز تلویزیون مهمترین وسیله آموزش از راه دور شده است. مسئولان میگویند ضریب نفوذ تلویزیون در ایران بیش از 98% است. شبکه آموزش این وظیفه را به عهده گرفته، اما رئیس این شبکه میگوید این آموزش حالا تعاملی شده و دیگر آموزش از راه دور نیست.
این کلاس ها در این حال که زنده ارائه میشن، در آینده نزدیک، یعنی به زودی ما بحث تعاملی این کلاس ها رو هم انشاءالله خواهیم داشت، یعنی دانش آموز امکان مشارکت در بحث رو هم داشته باشه و همچنین به صورت غیر زنده و غیر برخط هم میتونن از نرم افزارهای مانند تلویبیون استفاده کنن و این کلاس رو پیگیری کنن.
منظور از تعاملی شدن آن سیستمی است که آموزش پرورش به راه انداخته به نام شبکه اجتماعی آموزش دانش آموزان یا شاد. این شبکه آموزش قرار بود پارسال به منظور دیگری راه اندازی شود.
ساماندهی دانش آموزان ممتاز و نخبه در زمینه‌های مختلف، قرآنی، درسی، شورای دانش آموزی، فرهنگی، هنری، نخبگان، درسی، المپیادی و همه دانش آموزانی که به نحوی در سطح استان و کشور دارای رتبه ممتاز هستند.
مطمئنم که همتون بلدین. نه،
اما همه‌گیری ویروس کرونا باعث شد کاربرد آن به همه دانش آموزان تضمین داده شود. به سرعت راه اندازی شد و مکملی برای آموزش‌های تلویزیونی. بعضی میگویند مدرسه‌ها برای این خدمات شهریه اضافی هم درخواست کردند. از طرفی کارشناسان میگویند روش آموزش از راه دور با روش‌های آموزش‌های سنتی متفاوت است و حتی باید محتوای درسی و معلمان هم متفاوت باشند. در این فرصت کوتاه امکان ایجاد نظام جدیدی برای آموزش از راه دور وجود نداشت. مثلا در اینجا آلمان که دانش آموزان هنوز به این روش عادت نکردند. آلبانی معلم مدرسه بین‌المللی در ژنو سوئیس است که میگوید این روش به طور موقت جواب میدهد، ولی در دراز مدت معلوم نیست چه نتیجه‌ای داشته باشد. در این روش باید دانش آموز تمرکز بیشتری داشته باشد. آلبانی درباره مشکلاتش میگوید.
هنوز یه سری مشکلات کوچیک وجود داره. مثلا گاهی ارتباط اینترنتی خوب نیست یا صدا مشکل پیدا میکنه یا دانش آموزایی که وسط درس قیبشون میزنه چون در واقع مشغول کار دیگه‌ای هستن. بعضی هاشون دوربین رو خاموش میکنن یا حتی وسط درس مشغول بازی های ویدئویی میشن یا با تلفنشون حرف میزنن.
سوفیا دانش آموز یک مدرسه بین المللی در پراگ است و ظاهراً با شرایط جدید خوب کنار آمده، ولی ستاره که در مدرسه دولتی به زبان چک تحصیل میکند چندان راضی به نظر نمیرسد.
به نظرم خیلی سخت هست که خودمون تنهایی درس های جدید و خودمون یاد بگیریم. امیدوارم که تموم بشه و برگردیم به مدرسه و بتونیم دوباره همه‌چی رو یاد بگیریم.
در ایران اما با وجود تجربه قبلی هنوز سیستم جامعی برای آن طراحی نشده است. هرچند دو سال پیش آموزش پرورش از راه اندازی تلویزیون آموزشی اینترنتی سینا خبر داد، ولی به دلیل کمبود بودجه هرگز راه اندازی نشد.
شیوع ویروس کرونا در چهار گوشه جهان نگرانی مضاعفی برای زنان باردار به وجود آورده. این زنان در دوران کرونا نه تنها نگران سلامتی خود هستند، بلکه حالا سلامتی نوزاد و سالم به دنیا آوردن آن هم به چالشی مضاعف تبدیل شده است. هرچند از تولد این نوزاد بیش از یک هفته می گذرد، اما این اولین باری است که ونسا پسر خود را در آغوش می گیرد. آن هم با دستکش و استفاده از ماسک. تنها چند روز پس از آنکه آزمایش کرونای ونسا مثبت اعلام شد، این زن 34 ساله اسپانیایی نوزاد خود را به دنیا آورد. ونسا و شوهرش بلافاصله مجبور شدند برای 10 روز از فرزند خود جدا شده و در قرنطینه قرار بگیرند. از نوزادشان دو بار آزمایش کرونا گرفته شد و هر دو بار نتیجه منفی بود.
برای ما باور کردنی نبود. انگار دوباره متولد شد.
شماری از متخصصان از جمله پژوهشگران دانشگاه هاروارد میگویند هیچ گونه شواهدی وجود ندارد که زنان بارداری که به ویروس کرونا مبتلا میشوند در معرض خطر بیشتری باشند. همچنین به گفته این متخصصان در ده‌ها مورد آزمایش نوزادان مادرانی که به ویروس کرونا مبتلا بودند منفی بوده است. در مواردی هم که آزمایش کووید 19 در نوزادان مثبت بوده، مشخص نیست که آنها از طریق مادرانشان به این ویروس مبتلا شدند یا در بیمارستان. اما زنان باردار در دوران کرونا نگرانی‌های دیگری هم دارند. کمبود امکانات بیمارستان‌ها، ممنوع بودن همراهی شوهران در هنگام زایمان در برخی از کشورها و اضطراب ناشی از زایمان در این دوران از جمله این نگرانی‌هاست. در مادرید ونسا در آخرین هفته از بارداری متوجه شد از طریق مادر بزرگش به کووید 19 مبتلا شده. اندکی بعد مادر بزرگش بر اثر این ویروس جان خود را از دست داد. ونسا با این وجود از طریق سزارین کودک خود را به دنیا آورد، در حالی که شوهرش مجبور شد به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در خانه بماند.
این طولانی ترین 90 دقیقه دوران زندگی من بود.
برای ونسا این دوران کابوس بود. ترس از مبتلا شدن نوزادش به ویروس کرونا، اضطراب ناشی از نبود همسرش در بیمارستان و دیدن جراحی که با لباس مخصوص ضد کرونا عمل سزارین را انجام داد. حالا پس از 10 روز این خانواده کنار هم هستند، اما هنوز هم نمی توانند بدون دستکش نوزاد خود را در آغوش بگیرند.
سخته ولی میگذره. الان اولیور 15 روزشه و به زودی 1 ماهش میشه. این روزها هم که مثل کابوس میمونه سپری میشه.
هرچند تا کنون در خطر بودن زنان باردار بیش از سایر افراد بر اثر ویروس کرونا ثابت نشده، اما محققان میگویند زنان باردار باید خطر ویروس را جدی بگیرند. اینجا در ووهان چین، خاستگاه اولیه ویروس کرونا، پزشکان موفق شدند این زن باردار را که به دلیل ابتلا به ویروس کووید 19 در شرایط وخیمی به سر می برد، مداوا و سرانجام از بیمارستان مرخص کنند. این زن می گوید در آینده به کودک خود خواهد گفت که در این شرایط سخت چطور امید خود را برای زنده ماندن و دیدن فرزندش از دست نداد.
تصاویری از خیابان مولوی در تهران. بعد از پیدا شدن علائم کرونا در تعدادی از معتادان گرمخانه‌های تهران، حدود 11000 نفر از این گرمخانه‌ها تخلیه شدند. کجا رفتن؟ به خیابان‌ها. این هم تصاویری از خیابان شوش، جایی که شب‌ها شاهد تجمع مصرف کنندگان مواد مخدر است. حالا خیابان خواب‌ها به یک موزل در کنترل گسترش ویروس کرونا تبدیل شدند. کسانی که آب خوردن هم گیرشان نمیاد. چه انتظاریست که روزی چند بار دستشان را با آب و صابون بشویند؟ دست نشستیم. اگه ما تا الان کمتر از 1 ماه قبل خبرنگاران همشهری از وضعیت آنها گزارش گرفتند.
آقا از این کنترلای اول
فرض. چرا چرت و پرت این همه آدم گرفتن مردن؟ اپیدمی شده.
دست اسرائیل مرگومی.
کرونا.
تمام.
تمام.
یکی از باورهای غلطی که بین مصرف کننده ها دارن میشنون، خصوصا بین مصرف کننده های کارتون خواب دارن میشنون، که میگن ما خودمون کروناییم، ما انقدر حموم نرفتیم، چند ماه حموم نرفتیم، نظافت نکردیم، دست نشستیم، اگه ما تا الان کرونا نگرفتیم پس نمیگیریم.
با وجود اینکه آنها خود را در مقابل ویروس مقاوم می‌دیدند، حالا معلوم شده بین خیابان خواب‌ها هم مبتلا وجود دارد. این یعنی هر خیابان خواب می‌تواند به یک ناقل ویروس تبدیل شود و این همه تلاش برای ضد عفونی خیابان‌ها را بی‌تأثیر کند. مشکل خیابان خواب‌ها محدود به تهران نیست. بیشتر کشورهای دنیا با این پدیده روبرو هستند. اینجا سان فرانسیسکو در آمریکاست. این شهر حدود 10000 خیابان خواب دارد. کارشناسان میگویند حضور آنها در خیابان فاصله گذاری اجتماعی را با مشکل روبرو میکند و آنها باید در فضای بسته در قرنطینه باشند. یک چاره کار استفاده از مکانهای عمومی و سالن‌های ورزشی بی استفاده در این روزهاست. شهرداری با 50 هتل تماس گرفته تا خیابان خوابهایی که احتمالاً به کووید 19 مبتلا شدن در اتاقهای هتل قرنطینه شوند. 60% این هتل‌ها موافقت کردند. اینجا هم روم پایتخت ایتالیاست، کشوری که با بیش از 15,000 کشته یکی از قربانیان اصلی ویروس کرونا است. این داوطلبان به افراد خیابان خواب و البته شهروندان دیگر محافظت در مقابل ویروس کرونا را آموزش میدن، ضمن اینکه برای آنها ماسک و سایر لوازم مورد نیاز را هم تامین میکنن. آمار دقیقی از تعداد خیابان خوابهای ایران وجود ندارد، ولی بدون کمک مردم و داوطلبان امکان حفاظت از آنها و در نتیجه حفاظت از کل جامعه در مقابل ویروس کرونا وجود نخواهد داشت. البته کسانی هم هستند که برای آنها داوطلبانه غذا و وسایل حفاظتی تهیه می‌کنند و در نقاط مختلف شهر قرار می‌دهند.
در تازه ترین آماری که از سوی سازمان بهداشت جهانی منتشر شده، بیش از 95% از شمار قربانیان ویروس کرونا در اروپا را افراد بالای 60 سال تشکیل می دهند. در این میان نیمی از این آمار متعلق به افراد بالای 80 سال است. اما بر اساس گزارش های منتشر شده از کشورهای مانند ایتالیا، فرانسه و اسپانیا، بیشتر قربانیان بالای 60 سال بیماری‌های دیگری نظیر دیابت، فشار خون بالا و یا بیماری‌های قلبی هم داشتند. ماریا خوزه آلوارز این روزها چاره‌ای ندارد جز اینکه از راه دور با مادر 85 ساله‌اش در شهر بارسلونای اسپانیا صحبت کند. شماری از دولت‌ها به افراد مسن توصیه کردند که روابط خود را محدود کنند و شماری از کشورها هم تا اطلاع ثانوی ورود خانواده‌ها را به خانه‌های سالمندان ممنوع کردند.
من نمی‌دونم که به کرونا مبتلا هستم یا نه. به من گفتن که اول باید آزمایش بدم بعد مادرم رو به خونه ببرم. اما نمی‌دونم اگه آزمایش من مثبت باشه چیکار کنم.
اما در این حالی که خانواده‌ها نگران سلامتی جسمی اعضای سالمند خود هستند، نداشتن تماس و دیدار با آنها هم ممکن است به سلامت روان سالمندان آسیب برساند. شماری از روانشناسان خانواده‌ها را تشویق می‌کنند که در این دوران از طریق اینترنت با اعضای سالمند خود در تماس باشند. اینجا در یک خانه سالمندان در انگلستان این زن 84 ساله از طریق اپلیکیشن ویدیوی فیسبوک دختر خود را ملاقات می کند.
بعضی ها با تلفن با خانواده‌هاشون صحبت می کنند، اما مهم اینه که بتونن تصویر اعضای خانواده‌شون رو ببینن.
یکی دیگر از توصیه‌هایی که کارشناسان برای سلامتی افراد سالمند ارائه دادند، تأمین نیازهای غذایی و دارویی این افراد در قرنطینه است. در هاوانا پایتخت کوبا یک رستوران روزانه برای افراد سالمند غذا تهیه می کند. کوبا یکی از پیرترین کشورها در آمریکای لاتین به شمار می رود و نگرانی از شیوع ویروس کرونا در میان سالمندان باعث شده تا داوطلبان برای تامین غذای این افراد اقدام کنند. در شماری از کشورها مانند جمهوری چک برای افراد بالای 50 سال ساعات معینی برای خرید مواد غذایی اختصاص داده شده. اینجا در قاهره پایتخت مصر هم یک فروشگاه به صورت داوطلبانه ساعتی از روز را به مشتریان سالمند خود اختصاص داده است. از دیگر توصیه‌هایی که این روزها به افراد سالمندی که نمی‌توانند از خانه خارج شوند می‌شود، فعال بودن و انجام نرمش‌های ساده است. اینجا در ژاپن در این خانه سالمندان این افراد روزانه 5 دقیقه عضلات پا و دست خود را نرمش می‌دهند. با وجود اینکه ویروس کرونا افراد سالمند را بیشتر هدف قرار داده، اما افرادی هم بودند که با وجود سن بالا موفق به شکست این ویروس شدند. مانند این زن 121 ساله اسپانیایی که پس از 2 هفته بیماری حالا در میان تشویق پزشکان و پرستاران فاتحانه بیمارستان را ترک می کند.
این رستم است، سگی خوششانس. رستم با خانواده‌ای زندگی می‌کند که در بیرون شهر خانه دارند و در روزهای قرنطینه در خانه که نمی‌ماند هیچ، بیرون رفتن و بازی‌هایش هم بیشتر شده. ولی همه حیوانات خانگی مثل رستم خوششانس نیستند. مثل پولک که در آپارتمان نگهداری می‌شود. بیرون رفتن پولک دردسرهای زیادی دارد، چون در مجتمع‌های مسکونی نباید زیاد بیرون رفت و قرنطینه را شکست. سن پولک هم بالاست و نیاز به مراقبت‌های بیشتری دارد. گودی خان سگ محمد هم با همین مشکل روبروست.
برای کسی که حیوان خانگی داره یه چالش بزرگ اینه که امکانات دامپزشکی محدودتر شده. شما برای اینکه بخواید دامپزشک مورد نظرتون رو ببینید باید از قبل وقت بگیرید. خیلی سخت میتونید دسترسی داشته باشین. اگر حیوان خانگی شما سالمند باشه این به مراتب مشکل‌تر میشه، به خاطر اینکه اگر با مسئله امرجنسی یا فوریت‌های پزشکی روبرو بشه باید هزینه‌های چند برابر رو بپردازید، چون معمولاً کلینیک‌های شبانه پول‌های اونچنانی می‌گیرن که این در این زمان بیشتر خودش رو نشون میده.
اما مشکلات حیوانات خانگی در قرنطینه فقط منحصر به دامپزشک و خانه‌نشینی زیاد نیست. بیرون بردن آنها هم مشکل ایجاد می‌کند. اینجا پراگ شهری است که گودی در آن زندگی می‌کند.
با توجه به اینکه شهرداری‌ها اقدام کردند به ضد عفونی کردن معابر و از طرفی گذرگاه‌ها و جاهایی که تردد زیاد هست، خب حیوان خانگی شما نیاز داره بیرون بره. همین باعث میشه که نگران باشید که مبادا این مواد ضد عفونی کننده موجب بشه که صدمه‌ای به حیوان شما وارد بشه.
از طرفی بیرون رفتن حیوانات خانگی این نگرانی را ایجاد کرده که شاید دست و پا و بدن حیوانات به ویروس کرونا آلوده شده و ویروس را از این راه وارد خانه کنند. موضوعی که باعث شده بعد از هر بار بیرون رفتن حیوانات خانگی مجبور به شستن و ضد عفونی آنها شویم.
من یه محلول ضد عفونی اینجا درست میکنم. بعد از اینکه دست و پاشون رو میشورم تو این محلول ضد عفونی هم دست و پاشون رو ضد عفونی میکنم و بعد میذارم برن توی خونه. این یه مقدار طولانی تر کرده ماجرا رو.
این لیونه دست و پاشو شستم، الان ضد عفونی این یه دستش، اون یکی دستش و به همین ترتیب بقیه رو ضد عفونی میکنیم و بعد میتونه بره توی خونه.
اینها گربه های معروف به پرژین کت یا گربه های ایرانی هستند. راحت طلب و تنبل که میل چندانی هم به بیرون رفتن ندارند. ولی مشکل وقتی پیش میاد که شما بخواید در خانه کار کنید. آن موقع است که باید دائم بر سر قلمرو با گربه ها کلنجار بروید، چون شما وارد خانه آنها شدید و انتظار دارند زودتر بروید پی کارتان. این هم پیشی است از آن گربه هایی که برای ما ایرانی ها صاحبان اصلی خیابان ها محسوب می شوند. در خانه بودن اذیتش نمی کند، ولی خانه نشینی صاحبش حسابی کلافه اش کرده. مشکل صاحب پیشی تهیه غذاست. اگرچه فروشگاه‌های غذای حیوانات خانگی تعطیل نشدن، ولی در قرنطینه خانگی بیرون رفتن و خرید غذا برای آنها مشکل مضاعفی شده. به جز حیوانات خانگی، حیوانات در باغ وحش ها هم با مشکلاتی روبرو شدند. مثل اینجا در باغ وحش نیویورک که نادیا ببر معروف آنها چند روز سرخط خبرها شد. گفته می شود به ویروس کرونا آلوده شده و باز هم این سوال پیش آمده که آیا حیوانات و از جمله حیوانات خانگی هم به بیماری کووید 19 دچار می شوند و آیا می توانند ناقل ویروس کرونا باشند؟
از زمانی که پزشکان به دنیا مسیحی در لبنان اطلاع دادند که به ویروس کرونا مبتلا شده 2 هفته می گذرد. دنیا که 26 سال سن دارد و به همراه پدر و مادرش که آنها هم حامل ویروس کرونا هستند در یک خانه زندگی می کنند. پزشکان با آنها گفتند که از خانه بیرون نروند و در خانه هم از یکدیگر فاصله بگیرند. بدین ترتیب دنیا بیشتر وقت خود را تنها می گذراند.
من اصلا فکرش رو نمی کردم که ممکنه یک روزی به این بیماری مبتلا بشم، چون که برای من این طور اتفاقات خطرناک فقط برای بقیه اتفاق می افته.
دنیا حالا برای زندگی خود در خانه برنامه دارد و روزها را با خواندن کتاب، دیدن فیلم و مراقبه کردن می گذراند. او میگوید از آرامش این روزها لذت میبرد. اما برای همه افرادی که در قرنطینه به سر میبرند، زندگی چندان هم آسان نیست. خانواده تونولیو در ایتالیا بیش از 5 هفته است که در قرنطینه هستند و دوران سختی را میگذرانند. مارسیو تونیولو معلم است و همراه با همسر، فرزند و پدر بزرگ و مادر بزرگش در خانه‌ای در منطقه لومباردی در ایتالیا زندگی میکند. برای این 5 عضو خانواده زندگی در خانه کوچک آسان نیست، به خصوص اینکه 2 عضو سالمند خانواده اجازه خروج از خانه را ندارند.
وضعیت الان در لومباردی خوب نیست، ولی دولت میگه که در اواسط آوریل احتمالاً شمار جدید مبتلایان به 0 میرسه. امیدواریم. فعلا ما در خانه ایم و به زنده بودن فکر میکنیم.
مارزیو و همسرش هر روز سعی می کنند با ایده های جدید دخترشان بیانکا و پدر بزرگ و مادر بزرگ را سرگرم کنند. شاید برای افرادی که در خارج از خانه تحت قرنطینه هستند این روزها طولانی تر هم به نظر بیاید. مانند ایان رای، 73 ساله اهل اسکاتلند که به همراه همسرش 11 روز است که در این کشتی تفریحی در بندری در فلوریدای آمریکا در قرنطینه به سر می‌برند. پس از ابتلای چندین مسافر به ویروس کرونا و مرگ 4 نفر، شرایط در این کشتی تفریحی تغییر کرد. ایان میگوید روزها را با نوشتن درباره تجربه سفرشان در شبکه‌های اجتماعی می‌گذراند و سعی می‌کند روحیه خود را بالا نگه دارد. در شرق هند و در ایالت بنگال غربی به 7 عضو این روستا که به تازگی از منطقه‌ای دیگر به روستایشان بازگشتند گفته شده که باید خود را قرنطینه کنند. اما این روستاییان در خانه‌هایشان اتاقی جداگانه برای قرنطینه شدن در اختیار ندارند و تصمیم گرفتند در میان درختان فضایی را برای خود درست کنند.
حالا ما روی درخت‌ها یا زیر اونا زندگی می‌کنیم. این خواسته خودمونه و کسی ما رو مجبور نکرده و برای ما مشکلی نیست.
نارندرا مودی نخست وزیر هند به منظور مبارزه با ویروس کرونا از 1,300,000,000 هندی خواسته تا 3 هفته آینده را در خانه‌ها بمانند. اما سیاستمدارانی که به ویروس کرونا مبتلا شدند اوقات خود را چگونه می‌گذرانند؟
من همچنان تب دارم و بنا به پیشنهادات دولت تا زمانی که علائم رفع نشده باید در قرنطینه بمانم، اما تمام این مدت مشغول کار هستیم تا این ویروس را شکست دهیم.
یکی از شناخته شده ترین سیاستمدارانی که به کرونا مبتلا شده بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا است که بیش از 1 هفته است که در قرنطینه به سر می‌برد. به گفته دفتر نخست وزیری بریتانیا، آقای جانسون از خانه کار می کند و همچنان ریاست جلسه های اضطراری ویروس کرونا را بر عهده دارد. او 5 شنبه گذشته همراه با مردم بریتانیا در مقابل خانه‌اش برای قدردانی از پزشکان و پرستاران دست زد.
به من اطلاع دادن که یکی دیگه از برادرای من که خودش در بیمارستان کار میکرده و متاسفانه از نظر پوشش و لوازم حفاظتی درست نبوده توی اون بیمارستان، کرونا گرفته و در بیمارستان بستری میشه. بعد از 9 روز متاسفانه ایشون رفت. دو مرتبه به من اطلاع دادن که خواهر من در منزل حال خوبی نداشته، وسایلی هم در بیمارستان متاسفانه کمبود بود. از همینجا گفتیم که تهیه کردن دایپر رو بردن براش. الان میبینین که شما بالای تختش اصلا وسایل کافی و وسایل لازم برای یک بیمار بیمارستانی اصلا وجود نداره. من نمیدونم که اینا چی کار میکنن. بعد میان شعار میدن که ما میخوایم به امریکا کمک بکنیم، ما میخوایم به اروپا کمک بکنیم. بیان اول دست و پای خودتون رو جمع بکنید. اونایی که تو اداره بودن حقوقاشون رو نمیگرفتن. این بدبختایی که کنار خیابون دست فروشی میکردن، کسایی که شغل آزاد داشتن، کسایی که مغازه داشتن، اینا چیکار باید بکنن؟ خب پا میشن میان توی کنار خیابون با میسن دست فروشی میکنن. خب همینا ناقل هستن، میرن توی اتوبوس سوار میشن میان خونه 10 نفر 20 نفر رو گرفتار میکنن. بعد میگن که چند صد نفر مردن توی مملکت. 2 تاش که خانواده من بوده.
پیشگیری شیوع کرونا و خانه نشینی اجباری میلیون ها تن در سراسر جهان، از دولت ها گرفته تا موزه ها، سالن های تئاتر و موسیقی و هنرمندان و ورزشکاران، برای تشویق مردم به خانه نشینی فعال شدند. از اردن شروع کنیم، جایی که صلاح هر روز ساعت 7 عصر برای نزدیک به 4000 نفر به صورت آنلاین کلاس یوگا برگزار می‌کند.
ما به خوبی می‌دونیم که وقتی نرمش انجام می‌دیم، هورمون‌هایی که حس خوب در بدن ما تولید می‌کنند، افزایش پیدا می‌کنه. این تمرینات می‌تونه به افسردگی و استراب ناشی از شرایطی که در اون هستیم کمک کنه.
یکی از دغدغه‌های این روزهای ورزشکاران حرفه‌ای در سراسر جهان، انجام تمرین‌های منظم برای حفظ قدرت بدنیشان است. در عمان، پایتخت اردن، این خانواده که به صورت حرفه‌ای تنیس روی میز را دنبال می‌کنند، همچنان در خانه مشغول تمرین هستند. در چین، هفته مد شانگهای بدون حضور تماشاگران و سن معروفی که مدل‌ها بر روی آن راه می‌روند برگزار شد. اپیدمی ویروس کرونا برنامه‌های مد شانگهای را لغو کرده و برگزار کنندگان مجبور شدند در یک استودیو به فیلمبرداری مدل‌ها بپردازند و از جلوه‌های بصری استفاده کنند. همچنین مدل‌ها و طراح‌ها به صورت زنده از طریق اینترنت با مشتریان گفتگو کردند. اینجا تالار معروف بلشوی مسکو در روسیه است. این تالار یکی از مشهورترین تالارهای جهان برای اجرای هنرهای باله و اپرا به شمار می رود. تالار بلشوی پس از بستن درهایش به دلیل شیوع کرونا، حالا برای حفظ ارتباط با علاقمندان هنر در روسیه و سرگرم کردن آنها در خانه، شماری از اجراهای پیشین خود را به صورت آنلاین در اختیار مخاطبان قرار داده است.
پخش تصویری هنر و تئاتر بالشویی در این شرایط سخت به مخاطبان انرژی میده و بهشون میگه که این دوران بالاخره تموم میشه.
ایتالیا یکی از کشورهایی است که در سراسر آن مقررات سخت رفت و آمد به دلیل شیوع ویروس کووید 19 برقرار شده. اما برای مردم هنردوست این کشور، هنر متوقف شدنی نیست. گالری مشهور اوفیتسی در فلورانس ایتالیا درهای خود را به روی مخاطبان آنلاین گشوده تا آنها در حالی که در خانه‌های خود نشستند از دیدن هنرهای تجسمی و نقاشی‌های معروف مانند آثار لئوناردو داوینچی لذت ببرند. اما شماری از موسیقیدان‌ها مانند ایتساک پرلمان، ویولونیست مشهور آمریکایی اسرائیلی، این روزها در صفحه توییتر خود قطعات موسیقی کلاسیک را برای علاقمندان اجرا می کنند.
بذارید براتون داستانی تعریف کنم تا شاید در این شرایط روزتون کمی دلپذیرتر بشه. چند سال پیش در اروپا اجرا داشتم و بعد از کنسرت خانمی از من پرسید آیا برای پسرم معلم ویولون خصوصی بگیرم یا بهتر اول به کلاس‌های گروهی بره. من پرسیدم پسر شما چند سالشه؟ اون خانم گفت 17 ماه. خب احتمالاً این روزها برای یادگیری هیچ وقت زود نیست.
در شماری از کشورها از شهروندان بالای 65 سال خواسته شده به دلیل اینکه در معرض آسیب بیشتری هستند از خانه‌های خود خارج نشوند. اینجا در شیلی، گونزالو هر روز در مقابل خانه پدر و مادرش که در قرنطینه هستند آکاردئون می‌نوازد تا قدری از سختی این روزها برای آنها کاسته شود.
ولنتین است که در لندن زندگی می کند، ولی در قرنطینه خانگی هنوز به کلاس های پیانوش ادامه می دهد، آن هم به روش آنلاین. وقتی می شود موسیقی را آنلاین یاد گرفت، پس کلاس های درس هم نباید تعطیل شوند. آموزش از راه دور روشی است که بسیاری از کشورها در پیش گرفتند، از جمله ایران.
با سلام خدمت دانش آموزان عزیز.
با این تفاوت که این کشور در دهه 60 و دوران جنگ با بمباران شهرها و تعطیلی مدارس آموزش از راه دور را تجربه کرده، آن هم از طریق تلویزیون. حالا باز تلویزیون مهمترین وسیله آموزش از راه دور شده است. مسئولان میگویند ضریب نفوذ تلویزیون در ایران بیش از 98% است. شبکه آموزش این وظیفه را به عهده گرفته، اما رئیس این شبکه میگوید این آموزش حالا تعاملی شده و دیگر آموزش از راه دور نیست.
این کلاس ها در این حال که زنده ارائه میشن، در آینده نزدیک، یعنی به زودی ما بحث تعاملی این کلاس ها رو هم انشاءالله خواهیم داشت، یعنی دانش آموز امکان مشارکت در بحث رو هم داشته باشه و همچنین به صورت غیر زنده و غیر برخط هم میتونن از نرم افزارهای مانند تلویبیون استفاده کنن و این کلاس رو پیگیری کنن.
منظور از تعاملی شدن آن سیستمی است که آموزش و پرورش به راه انداخته به نام شبکه اجتماعی آموزش دانش آموزان یا شاد. این شبکه آموزش قرار بود پارسال به منظور دیگری راه اندازی شود.
ساماندهی دانش آموزان ممتاز و نخبه در زمینه‌های مختلف، قرآنی، درسی، شورای دانش آموزی، فرهنگی، هنری، نخبگان، درسی، المپیادی و همه دانش آموزانی که به نحوی در سطح استان و کشور دارای رتبه ممتاز هستند.
مطمئنم که همتون بلدین.
اما همه‌گیری ویروس کرونا باعث شد کاربرد آن به همه دانش آموزان تضمین داده شود. به سرعت راه اندازی شد و مکملی برای آموزش‌های تلویزیونی. بعضی میگویند مدرسه‌ها برای این خدمات شهریه اضافی هم درخواست کردند. از طرفی کارشناسان میگویند روش آموزش از راه دور با روش‌های آموزش‌های سنتی متفاوت است و حتی باید محتوای درسی و معلمان هم متفاوت باشند. در این فرصت کوتاه امکان ایجاد نظام جدیدی برای آموزش از راه دور وجود نداشت. مثلا در اینجا آلمان که دانش آموزان هنوز به این روش عادت نکردند. آلبانی معلم مدرسه بین‌المللی در ژنو سوئیس است که میگوید این روش به طور موقت جواب میدهد، ولی در دراز مدت معلوم نیست چه نتیجه‌ای داشته باشد. در این روش باید دانش آموز تمرکز بیشتری داشته باشد. آلبانی درباره مشکلاتش میگوید.
هنوز یه سری مشکلای کوچیک وجود داره. مثلا گاهی ارتباط اینترنتی خوب نیست یا صدا مشکل پیدا میکنه یا دانش آموزایی که وسط درس غیبشون میزنه چون در واقع مشغول کار دیگه‌ای هستن. بعضی هاشون دوربین رو خاموش میکنن یا حتی وسط درس مشغول بازی های ویدئویی میشن یا با تلفنشون حرف میزنن.
سوفیا دانش آموز یک مدرسه بین المللی در پراگ است و ظاهراً با شرایط جدید خوب کنار آمده. ولی ستاره که در مدرسه دولتی به زبان چک تحصیل میکند چندان راضی به نظر نمیرسد.
به نظرم خیلی سخت هست که خودمون تنهایی درس های جدید و خودمون یاد بگیریم. امیدوارم که تموم بشه و برگردیم به مدرسه و بتونیم دوباره همه چی رو یاد بگیریم.
در ایران اما با وجود تجربه قبلی هنوز سیستم جامعی برای آن طراحی نشده است. هرچند دو سال پیش آموزش پرورش از راه اندازی تلویزیون آموزشی اینترنتی سینا خبر داد، ولی به دلیل کمبود بودجه هرگز راه اندازی نشد.
شیوع ویروس کرونا در چهار گوشه جهان نگرانی مضاعفی برای زنان باردار به وجود آورده. این زنان در دوران کرونا نه تنها نگران سلامتی خود هستند، بلکه حالا سلامتی نوزاد و سالم به دنیا آوردن آن هم به چالشی مضاعف تبدیل شده است. هرچند از تولد این نوزاد بیش از یک هفته می گذرد، اما این اولین باری است که ونسا پسر خود را در آغوش می گیرد. آن هم با دستکش و استفاده از ماسک. تنها چند روز پس از آنکه آزمایش کرونای ونسا مثبت اعلام شد، این زن 34 ساله اسپانیایی نوزاد خود را به دنیا آورد. ونسا و شوهرش بلافاصله مجبور شدند برای 10 روز از فرزند خود جدا شده و در قرنطینه قرار بگیرند. از نوزادشان دو بار آزمایش کرونا گرفته شد و هر دو بار نتیجه منفی بود.
برای ما باور کردنی نبود. انگار دوباره متولد شد.
شماری از متخصصان از جمله پژوهشگران دانشگاه هاروارد میگویند هیچ گونه شواهدی وجود ندارد که زنان بارداری که به ویروس کرونا مبتلا میشوند در معرض خطر بیشتری باشند. همچنین به گفته این متخصصان در ده‌ها مورد آزمایش نوزادان مادرانی که به ویروس کرونا مبتلا بودند منفی بوده است. در مواردی هم که آزمایش کووید 19 در نوزادان مثبت بوده، مشخص نیست که آنها از طریق مادرانشان به این ویروس مبتلا شدند یا در بیمارستان. اما زنان باردار در دوران کرونا نگرانی‌های دیگری هم دارند. کمبود امکانات بیمارستان‌ها، ممنوع بودن همراهی شوهران در هنگام زایمان در برخی از کشورها و اضطراب ناشی از زایمان در این دوران از جمله این نگرانی‌هاست. در مادرید ونسا در آخرین هفته از بارداری متوجه شد از طریق مادر بزرگش به کووید 19 مبتلا شده. اندکی بعد مادر بزرگش بر اثر این ویروس جان خود را از دست داد. ونسا با این وجود از طریق سزارین کودک خود را به دنیا آورد، در حالی که شوهرش مجبور شد به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در خانه بماند.
این طولانی ترین 90 دقیقه دوران زندگی من بود.
برای ونسا این دوران کابوس بود. ترس از مبتلا شدن نوزادش به ویروس کرونا، استراب ناشی از نبود همسرش در بیمارستان و دیدن جراحی که با لباس مخصوص ضد کرونا عمل سزارین را انجام داد. حالا پس از 10 روز این خانواده کنار هم هستند، اما هنوز هم نمی توانند بدون دستکش نوزاد خود را در آغوش بگیرند.
سخته ولی میگذره. الان الیور 15 روزشه و به زودی 1 ماهش میشه. این روزها هم که مثل کابوس میمونه سپری میشه.
هرچند تا کنون در خطر بودن زنان باردار بیش از سایر افراد بر اثر ویروس کرونا ثابت نشده، اما محققان میگویند زنان باردار باید خطر ویروس را جدی بگیرند. اینجا در ووهان چین، خاستگاه اولیه ویروس کرونا، پزشکان موفق شدند این زن باردار را که به دلیل ابتلا به ویروس کووید 19 در شرایط وخیمی به سر می برد، مداوا و سرانجام از بیمارستان مرخص کنند. این زن می گوید در آینده به کودک خود خواهد گفت که در این شرایط سخت چطور امید خود را برای زنده ماندن و دیدن فرزندش از دست نداد.
تصاویری از خیابان مولوی در تهران. بعد از پیدا شدن علائم کرونا در تعدادی از معتادان گرمخانه‌های تهران، حدود 11,000 نفر از این گرمخانه‌ها تخلیه شدند. کجا رفتن؟ به خیابان‌ها. این هم تصاویری از خیابان شوش، جایی که شب‌ها شاهد تجمع مصرف کنندگان مواد مخدر است. حالا خیابان خواب‌ها به یک موزل در کنترل گسترش ویروس کرونا تبدیل شدند. کسانی که آب خوردن هم گیرشان نمیاد. چه انتظاری است که روزی چند بار دستشان را با آب و صابون بشویند؟ دست نشستیم. اگه ما تا الان کمتر از 1 ماه قبل خبرنگاران همشهری از وضعیت آنها گزارش گرفتند.
از این کنترلای اول
فرض. چرا چرت و پرت؟ این همه آدم گرفتن مردن. اپیدمی شده.
دست اسرائیل مرگونی.
تمام.
یکی از باورهای غلطی که بین مصرف کننده ها دارم میشنوم، خصوصا بین مصرف کننده های کارتون خواب دارم میشنوم، که میگن ما خودمون کروناییم، ما انقدر حموم نرفتیم، چند ماه حموم نرفتیم، نظافت نکردیم، دست نشستیم، اگه ما تا الان کرونا نگرفتیم پس نمیگیریم.
با وجود اینکه آنها خود را در مقابل ویروس مقاوم میدیدند، حالا معلوم شده بین خیابانخواب‌ها هم مبتلا وجود دارد. این یعنی هر خیابانخواب میتواند به یک ناقل ویروس تبدیل شود و این همه تلاش برای ضد عفونی خیابان‌ها را بی تأثیر کند. مشکل خیابانخواب‌ها محدود به تهران نیست. بیشتر کشورهای دنیا با این پدیده روبرو هستند. اینجا سان فرانسیسکو در آمریکاست. این شهر حدود 10,000 خیابانخواب دارد. کارشناسان میگویند حضور آنها در خیابان فاصله گذاری اجتماعی را با مشکل روبرو میکند و آنها باید در فضای بسته در قرنطینه باشند. یک چاره کار استفاده از مکانهای عمومی و سالن‌های ورزشی بی استفاده در این روزهاست. شهرداری با 50 هتل تماس گرفته تا خیابان خوابهایی که احتمالاً به کووید 19 مبتلا شدن در اتاقهای هتل قرنطینه شوند. 60% این هتل‌ها موافقت کردند. اینجا هم روم پایتخت ایتالیاست، کشوری که با بیش از 15,000 کشته یکی از قربانیان اصلی ویروس کرونا است. این داوطلبان به افراد خیابان خواب و البته شهروندان دیگر محافظت در مقابل ویروس کرونا را آموزش میدن، ضمن این که برای آنها ماسک و سایر لوازم مورد نیاز را هم تامین میکنن. آمار دقیقی از تعداد خیابان خوابهای ایران وجود ندارد، ولی بدون کمک مردم و داوطلبان امکان حفاظت از آنها و در نتیجه حفاظت از کل جامعه در مقابل ویروس کرونا وجود نخواهد داشت. البته کسانی هم هستند که برای آنها داوطلبانه غذا و وسایل حفاظتی تهیه می‌کنند و در نقاط مختلف شهر قرار می‌دهند.
در تازه‌ترین آماری که از سوی سازمان بهداشت جهانی منتشر شده، بیش از 95% از شمار قربانیان ویروس کرونا در اروپا را افراد بالای 60 سال تشکیل می‌دهند. در این میان نیمی از این آمار متعلق به افراد بالای 80 سال است. اما بر اساس گزارش‌های منتشر شده از کشورهای مانند ایتالیا، فرانسه و اسپانیا، بیشتر قربانیان بالای 60 سال بیماری‌های دیگری نظیر دیابت، فشار خون بالا و یا بیماری‌های قلبی هم داشتند. ماریا خوزه آلوارز این روزها چاره‌ای ندارد جز اینکه از راه دور با مادر 85 ساله‌اش در شهر بارسلونای اسپانیا صحبت کند. شماری از دولت‌ها به افراد مسن توصیه کردند که روابط خود را محدود کنند و شماری از کشورها هم تا اطلاع ثانوی ورود خانواده‌ها را به خانه‌های سالمندان ممنوع کردند.
من نمی‌دونم که به کرونا مبتلا هستم یا نه. به من گفتن که اول باید آزمایش بدم بعد مادرم رو به خونه ببرم. اما نمی‌دونم اگه آزمایش من مثبت باشه چیکار کنم.
اما در این حالی که خانواده‌ها نگران سلامتی جسمی اعضای سالمند خود هستند، نداشتن تماس و دیدار با آنها هم ممکن است به سلامت روان سالمندان آسیب برساند. شماری از روانشناسان خانواده‌ها را تشویق می‌کنند که در این دوران از طریق اینترنت با اعضای سالمند خود در تماس باشند. اینجا در یک خانه سالمندان در انگلستان این زن 84 ساله از طریق اپلیکیشن ویدیوی فیسبوک دختر خود را ملاقات می کند.
بعضی ها با تلفن با خانواده‌هاشون صحبت می کنند، اما مهم اینه که بتونن تصویر اعضای خانواده‌شون رو ببینن.
یکی دیگر از توصیه‌هایی که کارشناسان برای سلامتی افراد سالمند ارائه دادند، تأمین نیازهای غذایی و دارویی این افراد در قرنطینه است. در هاوانا پایتخت کوبا یک رستوران روزانه برای افراد سالمند غذا تهیه می کند. کوبا یکی از پیرترین کشورها در آمریکای لاتین به شمار می رود و نگرانی از شیوع ویروس کرونا در میان سالمندان باعث شده تا داوطلبان برای تأمین غذای این افراد اقدام کنند. در شماری از کشورها مانند جمهوری چک برای افراد بالای 50 سال ساعات معینی برای خرید مواد غذایی اختصاص داده شده. اینجا در قاهره پایتخت مصر هم یک فروشگاه به صورت داوطلبانه ساعتی از روز را به مشتریان سالمند خود اختصاص داده است. از دیگر توصیه‌هایی که این روزها به افراد سالمندی که نمی‌توانند از خانه خارج شوند می‌شود، فعال بودن و انجام نرمش‌های ساده است. اینجا در ژاپن در این خانه سالمندان این افراد روزانه 5 دقیقه عضلات پا و دست خود را نرمش می‌دهند. با وجود اینکه ویروس کرونا افراد سالمند را بیشتر هدف قرار داده، اما افرادی هم بودند که با وجود سن بالا موفق به شکست این ویروس شدند. مانند این زن 121 ساله اسپانیایی که پس از 2 هفته بیماری حالا در میان تشویق پزشکان و پرستاران فاتحانه بیمارستان را ترک می کند.
این رستم است، سگی خوششانس. رستم با خانواده‌ای زندگی می‌کند که در بیرون شهر خانه دارند و در روزهای قرنطینه در خانه که نمی‌ماند هیچ، بیرون رفتن و بازی‌هایش هم بیشتر شده. ولی همه حیوانات خانگی مثل رستم خوششانس نیستند. مثل پولک که در آپارتمان نگهداری می‌شود. بیرون رفتن پولک دردسرهای زیادی دارد، چون در مجتمع‌های مسکونی نباید زیاد بیرون رفته و قرنطینه را شکست. سن پولک هم بالاست و نیاز به مراقبت‌های بیشتری دارد. گودی خان سگ محمد هم با همین مشکل روبروست.
برای کسی که حیوان خانگی داره یه چالش بزرگ اینه که امکانات دامپزشکی محدودتر شده. شما برای اینکه بخواید دامپزشک مورد نظرتون رو ببینید باید از قبل وقت بگیرید. خیلی سخت میتونید دسترسی داشته باشین. اگر حیوان خانگی شما سالمند باشه این به مراتب مشکل‌تر میشه، به خاطر اینکه اگر با مسئله امرجنسی یا فوریت‌های پزشکی روبرو بشه باید هزینه‌های چند برابر رو بپردازید، چون معمولاً کلینیک‌های شبانه پول‌های اونچنانی می‌گیرن که این در این زمان بیشتر خودش رو نشون میده.
اما مشکلات حیوانات خانگی در قرنطینه فقط منحصر به دامپزشک و خانه‌نشینی زیاد نیست. بیرون بردن آنها هم مشکل ایجاد می‌کند. اینجا پراگ شهری است که گودی در آن زندگی می‌کند.
با توجه به اینکه شهرداری‌ها اقدام کردند به ضد عفونی کردن معابر و از طرفی گذرگاه‌ها و جاهایی که تردد زیاد هست، خب حیوان خانگی شما نیاز داره بیرون بره. همین باعث میشه که نگران باشید که مبادا این مواد ضد عفونی کننده موجب بشه که صدمه‌ای به حیوان شما وارد بشه.
از طرفی بیرون رفتن حیوانات خانگی این نگرانی را ایجاد کرده که شاید دست و پا و بدن حیوانات به ویروس کرونا آلوده شده و ویروس را از این راه وارد خانه کنند. موضوعی که باعث شده بعد از هر بار بیرون رفتن حیوانات خانگی مجبور به شستن و ضد عفونی آنها شویم.
من یه محلول ضد عفونی اینجا درست میکنم. بعد از اینکه دست و پاشون رو میشورم تو این محلول ضد عفونی هم دست و پاشون رو ضد عفونی میکنم و بعد میذارم برن توی خونه. این مقدار طولانی تر کرده ماجرا رو.
این لیونه دست و پاشو شستم، الان ضد عفونی و این یه دستش اون یکی دستش و به همین ترتیب بقیه رو ضد عفونی میکنیم و بعد میتونه بره توی خونه.
اینها گربه های معروف به پرژین کت یا گربه های ایرانی هستند. راحت طلب و تنبل که میل چندانی هم به بیرون رفتن ندارن. ولی مشکل وقتی پیش میاد که شما بخواید در خانه کار کنید. آن موقع است که باید دائم بر سر قلمرو با گربه ها کلنجار بروید، چون شما وارد خانه آنها شدید و انتظار دارند زودتر بروید پی کارتان. این هم پیشی است از آن گربه هایی که برای ما ایرانی ها صاحبان اصلی خیابان ها محسوب میشوند. در خانه بودن اذیتش نمی کند، ولی خانه نشینی صاحبش حسابی کلافه اش کرده. مشکل صاحب پیشی تهیه غذاست. اگرچه فروشگاه های غذای حیوانات خانگی تعطیل نشدن، ولی در قرنطینه خانگی بیرون رفتن و خرید غذا برای آنها مشکل مضاعفی شده. به جز حیوانات خانگی، حیوانات در باغ وحش ها هم با مشکلاتی روبرو شدند. مثل اینجا در باغ وحش نیویورک که نادیا ببر معروف آنها چند روز سرخط خبرها شد. گفته می شود به ویروس کرونا آلوده شده و باز هم این سوال پیش آمده که آیا حیوانات و از جمله حیوانات خانگی هم به بیماری کووید 19 دچار می شوند و آیا می توانند ناقل ویروس کرونا باشند؟
از زمانی که پزشکان به دنیا مسیحی در لبنان اطلاع دادند که به ویروس کرونا مبتلا شده 2 هفته می گذرد. دنیا که 26 سال سن دارد و به همراه پدر و مادرش که آنها هم حامل ویروس کرونا هستند در یک خانه زندگی می کنند. پزشکان به آنها گفتند که از خانه بیرون نروند و در خانه هم از یکدیگر فاصله بگیرند. بدین ترتیب دنیا بیشتر وقت خود را تنها می گذراند.
من اصلا فکرش رو نمی کردم که ممکنه یک روزی به این بیماری مبتلا بشم، چون که برای من این طور اتفاقات خطرناک فقط برای بقیه اتفاق می افته.
دنیا حالا برای زندگی خود در خانه برنامه دارد و روزها را با خواندن کتاب، دیدن فیلم و مراقبه کردن می گذراند. او میگوید از آرامش این روزها لذت میبرد. اما برای همه افرادی که در قرنطینه به سر میبرند، زندگی چندان هم آسان نیست. خانواده تونولیو در ایتالیا بیش از 5 هفته است که در قرنطینه هستند و دوران سختی را میگذرانند. مارسیو تونیولو معلم است و همراه با همسر، فرزند و پدر بزرگ و مادر بزرگش در خانه‌ای در منطقه لومباردی در ایتالیا زندگی میکند. برای این 5 عضو خانواده زندگی در خانه کوچک آسان نیست، به خصوص اینکه 2 عضو سالمند خانواده اجازه خروج از خانه را ندارند.
وضعیت الان در لومباردی خوب نیست، ولی دولت میگه که در اواسط آوریل احتمالاً شمار جدید مبتلایان به 0 میرسه. امیدواریم. فعلا ما در خانه ایم و به زنده بودن فکر میکنیم.
مارزیو و همسرش هر روز سعی می کنند با ایده های جدید دخترشان بیانکا و پدر بزرگ و مادر بزرگ را سرگرم کنند. شاید برای افرادی که در خارج از خانه تحت قرنطینه هستند این روزها طولانی تر هم به نظر بیاید. مانند ایان رای، 73 ساله اهل اسکاتلند که به همراه همسرش 11 روز است که در این کشتی تفریحی در بندری در فلوریدای آمریکا در قرنطینه به سر می‌برند. پس از ابتلای چندین مسافر به ویروس کرونا و مرگ 4 نفر، شرایط در این کشتی تفریحی تغییر کرد. ایان میگوید روزها را با نوشتن درباره تجربه سفرشان در شبکه‌های اجتماعی می‌گذراند و سعی می‌کند روحیه خود را بالا نگه دارد. در شرق هند و در ایالت بنگال غربی به 7 عضو این روستا که به تازگی از منطقه دیگر به روستایشان بازگشتند گفته شده که باید خود را قرنطینه کنند. اما این روستاییان در خانه‌هایشان اتاقی جداگانه برای قرنطینه شدن در اختیار ندارند و تصمیم گرفتند در میان درختان فضایی را برای خود درست کنند.
حالا ما روی درخت‌ها یا زیر اونا زندگی میکنیم. این خواسته خودمونه و کسی ما رو مجبور نکرده و برای ما مشکلی نیست.
نارندرا مودی نخست وزیر هند به منظور مبارزه با ویروس کرونا از 1,300,000,000 هندی خواسته تا 3 هفته آینده را در خانه ها بمانند. اما سیاستمدارانی که به ویروس کرونا مبتلا شدند اوقات خود را چگونه میگذرانند؟
من همچنان تب دارم و بنا به پیشنهادات دولت تا زمانی که علائم رفع نشده باید در قرنطینه بمانم، اما تمام این مدت مشغول کار هستیم تا این ویروس را شکست دهیم.
یکی از شناخته شده ترین سیاستمدارانی که به کرونا مبتلا شده بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا است که بیش از 1 هفته است که در قرنطینه به سر میبرد. به گفته دفتر نخست وزیری بریتانیا، آقای جانسون از خانه کار می کند و همچنان ریاست جلسه های اضطراری ویروس کرونا را بر عهده دارد. او 5 شنبه گذشته همراه با مردم بریتانیا در مقابل خانه اش برای قدردانی از پزشکان و پرستاران دست زد.
به من اطلاع دادن که یکی دیگه از برادرهای من که خودش در بیمارستان کار میکرده و متاسفانه از نظر پوشش و لوازم حفاظتی درست نبوده توی اون بیمارستان، کرونا گرفته و در بیمارستان بستری میشه. بعد از 9 روز متاسفانه ایشون رفت. دوباره به من اطلاع دادن که خواهر من در منزل حال خوبی نداشته، وسایلی هم در بیمارستان متاسفانه کمبود بود. از همینجا گفتیم که تهیه کردن دایپر رو بردن براش. الان میبینین که شما بالای تختش اصلا وسایل کافی و وسایل لازم برای یک بیمار بیمارستانی اصلا وجود نداره. من نمیدونم که اینا چیکار میکنن. بعد میان شعار میدن که ما میخوایم به امریکا کمک بکنیم، ما میخوایم به اروپا کمک بکنیم. بیان اول دست و پای خودتون رو جمع بکنید. اونایی که تو اداره بودن حقوقاشون رو نمیگرفتن. این بدبختایی که کنار خیابون دست فروشی میکردن، کسایی که شغل آزاد داشتن، کسایی که مغازه داشتن، اینا چیکار باید بکنن؟ خب پا میشن میاد توی کنار خیابون با میسن دست فروشی میکنن. خب همینا ناقل هستن، میرن توی اتوبوس سوار میشن میان خونه 10 نفر 20 نفر رو گرفتار میکنن. بعد میگن که چند صد نفر مردن توی مملکت. 2 تاش که خانواده من بوده.
اوجگیری شیوع کرونا و خانه نشینی اجباری میلیون ها تن در سراسر جهان، از دولت ها گرفته تا موزه ها، سالن های تئاتر و موسیقی و هنرمندان و ورزشکاران برای تشویق مردم به خانه نشینی فعال شدند. از اردن شروع کنیم، جایی که صلاح هر روز ساعت 7 عصر برای نزدیک به 4000 نفر به صورت آنلاین کلاس یوگا برگزار می کند.
ما به خوبی می دونیم که وقتی نرمش انجام می دیم، هورمون هایی که حس خوب در بدن ما تولید می کنند، افزایش پیدا می کنه. این تمرینات می تونه به افسردگی و استراب ناشی از شرایطی که در اون هستیم کمک کنه.
یکی از دغدغه‌های این روزهای ورزشکاران حرفه‌ای در سراسر جهان انجام تمرین‌های منظم برای حفظ قدرت بدنیشان است. در عمان، پایتخت اردن، این خانواده که به صورت حرفه‌ای تنیس روی میز را دنبال می‌کنند، همچنان در خانه مشغول تمرین هستند. در چین، هفته مد شانگهای بدون حضور تماشاگران و سن معروفی که مدل‌ها بر روی آن راه می‌روند برگزار شد. اپیدمی ویروس کرونا برنامه‌های مد شانگهای را لغو کرده و برگزار کنندگان مجبور شدند در یک استودیو به فیلمبرداری مدل‌ها بپردازند و از جلوه‌های بصری استفاده کنند. همچنین مدل‌ها و طراح‌ها به صورت زنده از طریق اینترنت با مشتریان گفتگو کردند. اینجا تالار معروف بولشوی مسکو در روسیه است. این تالار یکی از مشهورترین تالارهای جهان برای اجرای هنرهای باله و اپرا به شمار می رود. تالار بولشوی پس از بستن درهایش به دلیل شیوع کرونا، حالا برای حفظ ارتباط با علاقمندان هنر در روسیه و سرگرم کردن آنها در خانه، شماری از اجراهای پیشین خود را به صورت آنلاین در اختیار مخاطبان قرار داده است.
پخش تصویری هنر و تئاتر بالشوی در این شرایط سخت به مخاطبان انرژی میده و بهشون میگه که این دوران بالاخره تموم میشه.
ایتالیا یکی از کشورهایی است که در سراسر آن مقررات سخت رفت آمد به دلیل شیوع ویروس کووید 19 برقرار شده. اما برای مردم هنردوست این کشور، هنر متوقف شدنی نیست. گالری مشهور اوفیتسی در فلورانس ایتالیا درهای خود را به روی مخاطبان آنلاین گشوده تا آنها در حالی که در خانه‌های خود نشستند از دیدن هنرهای تجسمی و نقاشی‌های معروف مانند آثار لئوناردو داوینچی لذت ببرند. اما شماری از موسیقیدان‌ها مانند ایتاک پرلمان، ویولونیست مشهور آمریکایی اسرائیلی، این روزها در صفحه توییتر خود قطعات موسیقی کلاسیک را برای علاقمندان اجرا می‌کنند.
بذارید براتون داستانی تعریف کنم تا شاید در این شرایط روزتون کمی دلپذیرتر بشه. چند سال پیش در اروپا اجرا داشتم و بعد از کنسرت خانمی از من پرسید آیا برای پسرم معلم ویولون خصوصی بگیرم یا بهتر اول به کلاس‌های گروهی بره. من پرسیدم پسر شما چند سالشه؟ اون خانم گفت 17 ماه. خب احتمالاً این روزها برای یادگیری هیچ وقت زود نیست.
در شماری از کشورها از شهروندان بالای 65 سال خواسته شده به دلیل اینکه در معرض آسیب بیشتری هستند از خانه‌های خود خارج نشوند. اینجا در شیلی، گونزالو هر روز در مقابل خانه پدر و مادرش که در قرنطینه هستند آکاردئون می‌نوازد تا قدری از سختی این روزها برای آنها کاسته شود.